بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماعه الآخذون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما ابن أمه ووصيه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ممنون علينا بالرضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره جهت عرض تسلیت پیشگاه مقدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت آقا بقیت الله العظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. موضوع سخن ما در لیالی گذشته اختصاصات حضرت ابا عبدالله الحسین بود که یکی از اونها بحث شفاء در تربت امام حسین علیه السلام بود و آثاری که این خاک عزیز و شریف دارد. روایاتی تقدیم شد، مطالبی محضر شما عرض شد. امشب هم با حدیثی از امام صادق علیه السلام بحثمون رو آغاز میکنیم. قال صادق علیه السلام من ادار الحجر من تربت الحسین اذا اراد احدكم ان يكون آمنا من كل خوف فليأخذ صبحة من تربة ويدعو بدعاء المبيت على فراش ثلاث مرات ثم يقبلها ويضعها على عينه ويقول. بفرماید که هر کدوم از شما که خاص از خوفی آمن باشد، ایمن از کل خوف، آمنن من کل خوف، راهش این است که یک تسبیحی از تربت امام حسین علیه السلام برگیره و هنگامی که خواست در بستر قرار بگیره برای خواب این دعای شبانه رو سه مرتبه بخواند، بعد اون رو ببوسد و به چشمانش بگذارد. کسی که خوف دارد و میخواهد به حریم امن برسد، خوف رو هم دیشب گذرا عرض کردیم، مراتب خوف این که همه به خوف مبتلا خواهند شد و از آثار بود که دیشب روایات دیگری عرض شد، این یک در واقع دستورالعملی است از ناحیه امام صادق علیه السلام که تسبیح رو برداری و این رو ببوسی، به چشمانت بگذاری و این دعا رو بخوانی: اللهم انی اسالک به حق هذه تربه و به حق صاحبها و به حق جده و به حق ابیه و به حق امه و اخیه و به حق ولده طاهرین اجعلها شفاء من کل داء و امانا من کل خوف و حفظا من کل سوء ثم جعلها فی جیبه فإن فعل ذلك في العشاء فلا يزال في امان الله حتى الغدا. فرمودن این دعا رو بخونید، از خدا طلب بکنید که خدایا تو رو قسم میدهیم به این تربت، به صاحب این تربت، به جد او، به پدر او، به مادر او و به برادرش و فرزندان پاکش، این تربت رو برای من شفای از هر دردی و امان از هر وحشتی و سبب حفاظت از هر بدی قرار بده. بعد این تربت رو در جیب خودش اگر بگذاره، فرمود اگر چنین بکنه در امان خداست تا صبح. عرض شد که از آثار تربت امام حسین علیه السلام هم شفا هست، هم ایجاد امنیت هست، هر کس که این تربت رو استفاده بکنه، هم برای فرزند که از آداب بود کام بچه رو با تربت باز کردن سبب امنیت هست، هم به این کیفیت عمل کردن سبب امنیت هست، و هم همراه داشتن او سبب امنیت و آرامش هست. خب البته همه ما در معرض خطر هستیم، خدای متعال اراده کرده است که این تربت این خواص رو داشته باشه. خیلی ما چیزا در عالم داریم، یعنی هیچ استبعاد عقلی نداره که شما بگی مگه میشود یک خاک اینقدر اثر داشته باشه. تازه اینا یک بخشیش هست، من بعید میدونم بشود در یک دهه هم روایاتی که در باب تربت آمده است و آثاری که داره تمام بشود. حالا ما سعی میکنیم از هر اثر یکی دو نمونه عرض بشود که بقیه آثار این تربت شریف بیان بشود، اما اراده خداست. ببینید در پوست خیار گفتن 1500 خاصیت نهفته است، فقط در پوست خیار. خب کی این اراده رو فرموده است؟ کی این اثر رو گذاشته است؟ خدا اراده کرده. خیلی از این میوه‌جات، این چیزهایی که هست آثاری دارن، چجور ما آثار اونها رو میتونیم بپذیریم؟ بعد نوبت به شاه اولیا که برسه بگیم که آسمان تپید نمیشود؟ خدایی که اراده میکنه در پوست یک میوه 1500 خاصیت قرار بدهد، یا در یک خلاصه خوراکی دیگری 79 بلا رو خدای متعال دفعش رو در خوردن فلان خوراکی قرار داده. مثلا سیر رو اگر کسی بخوره 70 بلا از اون دفع میشود، و این چنین اثری داره. خب خدا هم همین اثر رو در تربت سید الشهدا علیه السلام، البته همین اثر که شأن تربت میاد پایین، قرض این است که همون خدایی که ان الله علی کل شیء قدیر هست، او اراده فرموده است که این چنین بشود، و حقیقتا هم سبب آرامش و امنیت است. اگر کسی دائما همراه داشته باشد و معنوس به خاک تربت حضرت ابو عبدالله الحسین باشد. میدانید که یکی از اتفاقات مهم در جریان حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی 120 مرتبه در قرآن حکایاتش آمده است، خیلی هم عجیبه، تمام روایای قوم بنی اسرائیل هست. یکیش هم همینه که در این فاصله 10 روزی که حضرت موسی علیه السلام خدای متعال وعده کرده بود با او 30 شب و وعدنا موسی 30 لیله و اتمناها به عشر فتم به میقات و ربه 40 لیله، خدا 30 شب با حضرت موسی وعده گذاشت، بعد او رو تمام کرد 10 شب اضافه کرد، شد 40 شب. 40 خلاصه خدای متعال پذیرایی کردن از حضرت موسی به طور خاص در کوه طور. در این فاصله 10 روز مردم گوساله پرست شدن. بعدها آیه قرآنه که سامری وقتی از این سوال کرد آخه چجوری میشه، تو چه کردی که این گوساله به سخن آمد؟ خب سامری از نزدیکان حضرت موسی علیه السلام بود که منحرف شده بود. سامری یه روزی که جبرائیل آمده بود پیش حضرت موسی علیه السلام و رفت، مقداری من اثر از همون خلاصه قدم رسول، من اثر رسول، از جا پای اونی که به اصطلاح رسول بود از ناحیه خدا برای حضرت موسی علیه السلام برداشتن. حالا البته جبرائیل که جسم نیست، اما آمده است در این نشأه ظاهر شده است، به چشم سر هم ملاحظهش کردن، سامری همین رو دیده، حضرت موسی هم دیده است. همون جایی که پا گذاشت وقتی رفت، جای پای جبرائیل رو مقداری از خاکش برداشته. بعدا هم به حضرت موسی گفت، به همه هم گفت که علت این که من تونستم این گوساله به سخن در بیاد که پر از طلا کرده بودند و اون حکایتش که میدانید، میگه مال این بود که من از این تربت گذاشتم در او، از این همین خاک پای جبرائیل این اثر رو داشته است. خب وقتی خاک پای جبرائیل اثر دارد و میفهمند و حتی شخصیت منحرفی چون سامری از او استفاده کرده است، خب قبر زید الشهدا علیه السلام که به طریق اولاست و اثرگذاریش در همه چیز هست. ما خیلی نمونه های عجیبی داریم، فقط این چیز نیست که روی جسم اثر بگذارد یا شفای برای این دردهای ما بوده باشد. یکی از بزرگان فرمودن من فرزند مرحوم شیخ عباس قمی، آیت الله شیخ عباس قمی صاحب کتاب شریف مفاتیح الجنان، ایشون رو زیارت کردم، بعد صحبتای پیش آمد از زندگانی پدر بزرگوارشون مرحوم شیخ عباس قمی، من جمله مطالبی که گفت اونجا الکلام یا جر الکلام، هر کسی چیزی گفت بحث آمد روی تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام که چه آثاری داره. اصلا اهل بیت این ویژگی رو دارن، هر شیئی که متعلق به اونها باشه یه آثاری رو خدا به اون میدهد. تربت که اصلا ویژگی مخصوص داره. همین مرحوم عاشق عباس قمی، ایشون وقتی که مریض شده بود آب رو که آوردن، بعدم حتی تربت هم که ایختن با انگشتش میزد به هم، گفتن آقا با انگشت چرا؟ فرمود این انگشت هزاران حدیث از آل پیغمبر نوشته و خود این انگشت اثر داره، خود همین انگشت اثر داره که با این انگشت هزاران حدیث از آل پیغمبر ما نوشته ایم. تربت و بقیهش اون که جای خودش رو داره. میگفت قصه عجیبی رو گفت. قصه عجیبش این بود، گفتن که پدر ما یه نفر به ایشون یک ساعت روسی داد، ظاهرن خودش هم روسی بوده، گفت آقا من این ساعت رو خیلی علاقمند هستم به او، سالیان سالم کار کرده و این ساعت رو از همین ساعت جیبی ها داد، جنس های قدیم هم که خیلی خلاصه خوب کار میکرد، مثل حالا نبود که خیلی امروز بخری فردا زوارش در بره به دردم نخوره. میگه پدر ما ساعتی که سالیان سال در دست اون صاحبش بوده و بعد داد با شیخ عباس قمی، اونم سالیان این رو نگه داشته بود از زمان جوانیش. پسر ما رو با شیخ عباس گفته بود این ساعت خراب شد، چندین مرتبه خراب شد، بردن ساعت سازی. ساعت ساز دیگه میدونست، هر دفعه که میورد یه قطعش عوض میکرد. یه روز برگشت به پدرم گفت که بابا این ساعت دیگه قرازه شده، یه فایده نداره. حالا ایشون سالش رو گفت من الان تو ذهنم نیست، خلاصه چند دهه داره کار میکنه، اینا آج آقا بذار کنار، من این ساعت نو به شما میدم. گفت یعنی شما دیگه نمیتونی؟ گفتن آقا نه دیگه، دل رودهی براش نمونده، هر دفعه آمدی ما یه چیزی ازش عوض کردیم. وقتی که اطمینان حاصل کرد از ناحیه او که تخصص این امر رو داشت، گفت جلوی خود ساعت ساز ساعت رو باز کرد و میتونی که ساعت باز شد، دست کرد توی جیبشون مرحوم شیخ عباس قمی، یه مختصری تربت در آورد، ریخ رو ساعت به درش رو بست. گفته بود 20 سال آخر عمر مرحوم عاشق عباس این ساعت رو داشتن و الانم چندین سال دست من هیچ وقتم خراب نشده بود. یعنی ببینید آثار این چنینی خیلی فراوان داره. حالا وقتی میگن امنیت، امنیت در تمام شؤون کار هست. بعد نقل میکنن که فرهاد میرزا فرزند فتلیشاه قاجار، فرهاد میرزا یه شخصیت دانشمندی بوده، فرزند فتلیشاه بوده، خود فتلیشاه هم شاعر بوده، شاعرهای خیلی خوبی هم داره، فرزندش دانشمند فرزانه‌ای بوده، یه مقتل نوشته، مقتل او بسیار مقتل عجیبی است که مرحوم آیت الله عظما سلیقه قاضی قدس الله سره تنها مقتلی رو که روی اون تاکید میکردن و خیلی سفارش میفرمودن که این مقتل رو داشته باشید و اخیراً هم به احترام همین سخن مرحوم آقای قاضی هم تجدید چاپ شده و چندین چاپ هم ازش آمده بیرون به اسم قمقام زخار، یعنی دریای ژرف. این صاحب این کتاب اونجا نقل میکنه که ما رفته بودیم در یک مسافرتی، کشتی به تلاطم در آمد بیرون، کشتی به تلاطم در آمد و نزدیک به غرق شدن بود، همه مضطر شده بودن، همه بدون استثنا، تا اینکه میگه یک شخصی مقداری تربت از جیبش در آورد و مختصری از این تربت رو پاشید در دریا. دریا آرام گرفت، فرو گرفت، کشتی هم آرام گرفت و ایمن به راه خودش ادامه داد. طوفان دریا آرام شد. نظیر همین قصه رو مرحوم آیت الله آصف الحسن اصفهانی داره. مرحوم آیت الله آصف الحسن اصفهانی شخصیت کمی نبوده، شخصیت بسیار بی نظیری بوده. مکرر محضر مقدس امام زمان رسیده است. از مراجعی بوده که مرجع علل اطلاق بوده، مثل مرحوم آیت الله عظما بروجردی، چون قبل از مرحوم آیت بروجردی بوده، مثل مرحوم آیت الله وحید بهبهانی که آیت الله کل فلکل به ایشون میگفتن. مرحوم آصف الحسن اصفهانی یه همچو شخصیتی بوده است که امام زمان برای او توقی نوشته است، نامه نوشته براش حضرت، که وقتی که جریان پسرش به وجود آمد، پسرش کشته شد، ایشون مقام فتوا رو ترک کردن و منزل نشستن. امام زمان برای اون نامه ای فرستاد. نامه هم توسط مرحوم شیخ محمد کوفی آمد که اجلس فی دهلیز وقز هوا جناس نهنو ننسروک، شما بشین در همین محل مراجعاتت و کارهای مردم رو را بنداز، نهنو ننسروک، ما تو رو یاری میکنیم. و ایشون هم به احترام دستور حضرت ولی عصر نشستن و به رتق و فتق امور پرداختن. تشرفات بسیار عجیبی از ایشون نقل میکنن. حالا که این چنین است و هیئت شما هم به اسم اصحاب حضرت حجت است، من یه نمونش رو عرض بکنم. مرحوم آیت الله لنگرودی ایشون فرمودن، صاحب کتاب شریف هند و پاک، ایشون از بزرگان و از مراجع بودن، صاحب رساله عظیم القدر احسن الصراط که در احتیاطات این رساله رو نوشته بود، فرمودن من یه نوجوانی بودم، 18 سالم بود، یه وقت دیدم مرحوم آیت الله هاشق عبدالنبی عراقی آمدن منزل پدر ما. مرحوم هاشق عبدالنبی عراقی هم در قم، همین کنار به اصطلاح بالا سر مرحوم آیت الله مؤسس دفن است، مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، فرمودن آمدن منزل پدر ما. قبل از مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی در همین مسجد ایشون اقامه جماعت می‌فرمودند. بعد به پدرم گفت من یه قصه عجیبی برام رخ داده، میخوام این رو برات تعریف بکنم، اگه میشه در خلوت باشه، کسی اینجا نباشه. میگه پدر من هم که مرحوم آیت الله اسد مرتضای لنگرودی بود، گفتن که این پسر من محرمه، بگو. و چون پدرم ضمانت کرد من نشستم. مرحوم آیت الله عاشق عبدالنبی عراقی این چنین قصهش رو تعریف کرد. به پدرم گفت که یادته که وقتی مرحوم آصف الحسن اصفهانی مرجع شد و همه زیر بار مرجعیت ایشون رفتن، ما مرجعیت ایشون رو نمیپذیرفتیم، چون میدیدیم چیزی ازش کم نداریم. خب ایشون هم همکلاسی ما بوده، او رو اعلم نمیدانستیم. گفت پدرم در جواب او گفت بله شما این اعتقاد رو داشتید، ولی حقیقتا او اعلم بود. گفت بله این رو فهمیدم. اما یه روز قصه عجیبی برام رخ داد. گفت چه قصه؟ گفت شنیدم که یک مرتاضی آمده و خیلی از آیون میرن دیدنش و ایشون مطالبی رو از اسرار بیان میکنه. همه میرفتن مطالبشون رو بیان میکردن، نسخه های بسیار مجربی میداد. منم رفتم و یک نسخه گرفتم. نسخه من این بود که من میل داشتم محضر مقدس حضرت ولی عصر مشرف بشم و از حضرتم سوالاتی داشتم، میخواستم این سوالاتم رو از خود آقا بپرسم. ایشون دستورالعملی رو دادن، فرمودن این دستورالعمل رو بگیر، برو در بیابان و جایی که محل رفت و آمد مردم نباشه، یعنی یقین پیدا کنی اینقدر رفتی در دل بیابان که اینجا ابدا شخص نمیاد. بگی منم رفتم توی بیابانهای نجف، بعد گفته بود یه خطی دور خودت بکش و بشین و این ختم رو اونجا انجام بده. اولین کسی که برخورد میکنی او مورد نظر شماست و مطالبت رو بپرس. میگه منم رفتم در بیابان، همونجا یه خطی دور خودم کشیدم و شروع کردم اون دستورالعمل رو انجام دادن. در بین دستورالعمل یه وقت دیدم یک آقای سید جلیل القدری تشریف آوردن، به من سلام کرد و من جواب سلام او رو دادم. گفتن که شما با ما کاری داری؟ گفتم آقا سید قربون جدت، نه من با شما کاری ندارم، بفرمایید من اینجا کار دیگری دارم. آقا فرمود آخه شما ما رو صدا زدی؟ گفتم نه آقا سید من شما رو صدا نزدم، بفرمایید. گفت خیلی ها در اقصا نقاط دنیا من رو صدا زدن، منتها چون شما زودتر گفتی من آمدم. گفتم آ سید اگه میشه برو کار همونا رو حل بکن، برو همونجا، من اینجا یه کاری دارم. میگه اون سیدم خداحافظی کرد و رفت. همین که حرکت کرد به ذهنم آمد که بابا اونی که این دستور رو داد مگه به من نگفت برو یه جایی که کسی نباشه، محل رفت و آمد مردم نباشد، مگه اینا رو نگفت؟ بعدم گفت اولین کسی هم که اگر آمدی همون مقصود نظر شما. میگه تازه متوجه شدم، از همون دایره بیرون آمدم، میرفتم دنبال اون آقا سید، اونم غیب نشده بود، آرام راه میرفت، او آرام قدم بر میداشت، ولی من تونتون میرفتم نمیرسیدم. به حدی تون رفتم که تو این بیابان نعلینامو زیر بغل گرفتم و میدویدم، هر چقدر میدویدم به او نمیرسیدم به هیچ وجه. یه وقت دیدم از دور یه خیمه های این کوخ های عربی، چادرهای عربی پیدا شد، یه چادری، ایشون رفتن توی این چادر قرار گرفتن. من وارد شدم دیدم یک شخصی اونجاست، گفتم آمدم که این آقا رو ببینم. فرمود اجازه بده من اذن بگیرم بعد شما بیان. میگه رفت اجازه گرفت، آیه قرآن لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، داخل خونه های پیغمبر نشید مگر اینکه اذن به شما بدهند. اذن دخول هایم که ما میخونیم در حرم اهل بیت معصوره هست و برگرفته از همین آیات آیه شریفه قرآن هست. میگه رفت و گفتم که اجازه دادن بیان. میگه من رفتم در محضر او قرار گرفتم، قطب دائره امکان حضرت ولی عهد. تا نشستم تمام مطالبی که مد نظرم بود همش یادم رفت، هیچ یادم نیامد. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه کنم چون تو بیایی غم دل هم برود. ساعتی رو یه مدتی رو اونجا نشستیم، دیدم هیچ یادم نمیاد. اجازه خواستم که مرخص بشم، فرمودن بفرمایید. من مرخص شدم، تا آمدم بیرون خیمه تمام مطالب یادم آمد. دوباره اومدم اون آقا که دربان بود اونجا موند، گفت آقا من یه مطالبی داشتم، این آقا رو که دیدم آقا رو یادم رفت، الان که اومدم بیرون تمام سوالات یادم اومد، میشه دوباره من برم؟ گفت آقا نیست. گفتم چرا دروغ میگی؟ من همین الان اونجا بودم، تازه اومدم بیرون. دیدم رو به هم کشید و گفت چطور این نسبت رو به من میدهی؟ من 20 سال خادم امام زمان هستم اینجا، اگه من دروغگو بودم که اینجا جام نبود. چرا این حرف میزنی؟ 20 سال من دارم به این آقا خدمت میکنم، یک بار زحمت درباز کردنم به من نداده. هر جا که باشیم، گاهی که انه از سقف میآید، گاهی از دیوار میآید، گاهی ظاهر میشود، گاهی پنهان میشود، و نسبت دروغ به من دادید. میدانید که دروغگو هر کس که اهل دروغ باشد به هر نحو ممکنش، ای از فیض رحمت پروردگار محروم هست. یعنی شما روایات رو که مطالعه میفرمایید میبینید که یک خلاصه جایگاه خیلی خاصی در جهت منفی برای دروغگو برشمردن، و اصلا سنخیت نیست آدم دروغگو برای رسیدن به حضرت ولی عهد. یکی از بزرگان اهل معنا یکی از مهمترین سفارشاتش این بود و درستم بود، اونایی که امتحان کردن دیدن درسته. فرموده یک اربعین انسان دروغ رو تعطیل بکنه، به شوخی، به مزاح، به مصلحتی، همه اینا، و حتی پایین تر از اون مراقبت بکنه که دروغ نگه. بعد آدم میفهمه تو روز چقدر دروغ همینطوری بیان میکرده. ما خیال کردیم دروغ باید خیلی کله گنده باشه که در ذهن انسان بیاد، راه رو مسدود میکند دروغ که انسان به حقایق نرسه. یکی از حقایقم وجود مقدس امام زمانه. میگه وقتی اینچنین جوابم رو داد خیلی خجالت کشیدم که من چرا یه همچون نسبتی به این آقا دادم. با او گفتم تو دروغگو هستی، و من همین الان بودم نمیدونستم که این عالم یه اسراری هم داره. عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید من مشکلاتی دارم، سوالاتی رو دارم نمیتونم بپرسم. گفت که آقا رفته ولی نائب آقا و جانشین آقا اینجاست، میخوای بری؟ گفتم بله آقا، زهی توفیق که من خدمت نائب ایشون و جانشین ایشونم برسم. رفت اجازه گرفت، گفت بیاد داخل. میگه وقتی رفتم تو خیمه دیدم با کمال تعجب رفیق خودم آیت الله عصب الحسن اصفهانی نشست. گفتم یا حلال عجب. من آمدم خدمت امام زمان. حالا حضرت تشریف بوده بوده نائب آقای آصف الحسن اصفهانی، سر رو به زیر انداختم و بعد گفت که بپرس مسئلت رو. منم تمام سوالات یادم بود، همه سوالات رو یک به یک بیان کردم. وقتی بیان کردم ایشون خیلی سریع فرمودن جواب این مسئله مرحوم محقق اونجا گفته است در شرایع، جواب این مسئله شیخ الرعاملی گفته است در اونجا، جواب این در صفحه فلان جلد فلان شیخ طوسی گفته، در اونجا آمده است من لای حضور الفقی اونجا گفته. خیلی دقیق همه سوالات رو با آدرسشون تماما و کمالا به من داد. منم دیدم خب گرفتم، خیلی هم سریع سوالاتی که من عالم هستم، این کتابا رو خوندم، در مسند فتوا قرار دارم، اما دیدم که نه درسته، خیلی دقیق آدرس میده. سوالات که تمام شد اجازه خواستم که مرخص بشم. مرخص شدم، بیرون خیمه وقتی آمدم دیدم همه چیز عادی است. گفتم خدایا این چه کسی بود؟ میگه نائب امام زمان. گفتم حل این مسئله اینه که من برم نجف. آیا من شبیه آصف الحسن اصفهانی رو دیدم یا خودش رو دیدم؟ دیگه اصلا از اون موضوع اول که اندم منصرف شدم، حالا مهمترین موضوع همین بود. خیلی سریع از بیابانها وارد شدم به نجف، وارد شدم نجف و مستقیم رفتم منزل مرحوم آصف الحسن اصفهانی. دیدم با همون لباسا با همون هیبت نشسته، تا من وارد شدم عرض احترامی کرد و فرمودم مسائلت رو بپرس. من همون مسائل رو پرسیدم، دقیقا همون جوابها رو داد. بعد به لهجه شیرین اصفهانی هم سخن گفت و گفت که بازم شک داری تو؟ فهمیدم که نه اینه. بعد مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی میگه برای من مسلم شد که ایشون ارتباط با حضرت ولی عهد داره و خیلی تشرفات عجیبی از ایشون نقل فرمودن. حالا یه همچون شخصیتی میگه ما در مکه بودیم، بخواستیم بریم مکه، در یک بخشی از راه رو که با کشتی رفته بودیم همین قصه طوفان به پا شد و کشتی به تلاطم در آمد، همه وحشت زده، همه خوف بر اونها مستولی شد، هر کی جیغ و داد و فریاد و همه اینا. وقتی یک شخص عادی هم اونجا بود، او هم دست کرد جیبش و یه تربتی از قبر مطهر حضرت ابا عبدالله او رو گرفتن و انداختن توی آب، آب اونجا آرام گرفت. تربت امام حسین یک همچو آثاری دارد که امنیت هست، امنیت کامل و تامه دارد از آثار تربت امام حسین علیه السلام. ببینید در زمان حضرت صادق علیه السلام یک زنی بود، زن بدکاره ای بود و همه هم می دانستن که این زن، زن بدکاره ای هست، همه این جریان رو می دانستن. منتها خب خدا ستارالعیوب هست، این چنین نیست که عیب کسی رو بخواهد برملا بکنه مگر در یه موارد بسیار خاصی، و لطف حق با تو مداراها کنند چون که از حد بگذرد رسوا کنند. حالا این حدش ماها نمیدونیم چجوره هست. این زن از دنیا رفت، او رو بردن که دفن بکنن، قبر پرتابش میکرد بیرون، قبر پرتابش میکرد بیرون، یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، حالا همه مردم هم دارن میبینن. بله شهرت هم داشته به این که زن بدکاره‌ای بوده، اما یک خلاصه خصیصه دیگری داشته. وقتی که حمل داشته و چون این بچه هاش ولد پاک نبودن، بچه ها رو سقط میکرده و بعد اونها رو میسوزنده. امام صادق فرموده بودن این که زمین او رو تحویل نمیگرفت برای این عمل دومش بود که بچه رو سقط کرده و بعدم می سوزانده است. فامیلا شما دن دست به دامن امام صادق علیه السلام شدن. حضرت صادق علیه السلام این بزرگوار تربت قبر مطهر امام حسین علیه السلام رو دادن، فرمودن قبر او که کنده شده است یه مختصری از این بگذارید در قبر او و بعد دفنش بکنید، خدا به حرمت تربت جدم ابا عبدالله الحسین او رو میپذیرد. و اینا رفتن همون قبری که کنده بودن و تا ساعتی قبل 3-4 مرتبه این بدن رو پرتاب کرده بیرون، تربت رو گذاشتن در اون قبر بعد جسد رو ملحق کردن به قبر، دیدن آرام گرفت، آرام گرفت و او رو هم دفن کردن. اهل بیت در همه شؤون و همه دردهایی که می آمدن نسخه های مختلفی داشتن. یکی از نسخه ها تربت سید الشهدا علیه السلام بوده که هم برای شفا، هم نمونه های این چنینی داشته است، هم برای خوف و خطر. آمده از محضر امام من میخوام مسافرت برم، درگیر هستم به قطاع و طریق داره این مسیر، من چه بکنم؟ حضرت فرمودن که تربت جدم حسین رو به همراه داشته باش. حالا خواهیم رسید که اصلا در لباس داشتن و در کالای تجاری تربت رو داشتن چه اثری داره. میدانستن نزدیکان اهل بیت هم که به تربت امام حسین علیه السلام احترام ویژه‌ای قائل هستن اهل بیت. محمد ابن مسلم از جمله افرادی است که روایات در مدح او خیلی فراوان هست که فرمودن اگر امثال محمد ابن مسلم و زراره و اینها نبودن اثری از دین باقی نمیمان، هیچ از دین باقی نمیمان. 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام از محمد ابن مسلم رسیده است و حفظ کرده است. 16,000 حدیث نقل کرده است از امام صادق علیه السلام. یه همچو شخصیتی بوده و اهل بیت واقعا نسبت به محمد ابن مسلم یه احترام خاصی برای او قائل بودن. محمد ابن مسلم مریض شد، زمینگیر شد، امام صادق علیه السلام شربتی رو درست کردن و در این شربت تربت مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین رو قرار دادن و به یکی از اصحابش دادن، فرمودن این رو برسان به محمد ابن مسلم، بگو مولایم این چنین گفته، وایسا اونجا تا این تربت رو و این آب رو بنوشد بخورد و برخیزد، وقتی بلند شد بعد بیارش پیش من. اونم میگه من همین شربتی رو که حضرت درست کرده بود سوار بر مرکب شدم و آمدم پیش محمد ابن مسلم. دیدم محمد ابن مسلم خیلی حالش خرابه، افتاده، مریض احوال، اصلا طاقت سخن گفتن ندارد، طاقت بلند شدن ندارد. به او عرض سلام کردم و گفتم محضر امام صادق علیه السلام بودم، حضرت صادق برای شما یک نسخه ای دادن و یک دارویی دادن. گفت چیه داروی امام صادق علیه السلام؟ میگه من این شربت رو به او دادم. گفتم خود حضرت این شربت رو درست کردن و خود مبارکشون هم تربت جدشون ابا عبدالله رو ریختن اینجا و گفتن به شما بره. میگه من ملاحظه کردم که محمد ابن مسلمی که حال بیماریش رو من دیده بودم، حال بیماریش رو من دیده بودم، به محض این که این شربت از تربت رو نوشید بلند شد ایستاد. آیون در این چنین کارهای اعتقاد خیلی اثر داره، اعتقاد خیلی اثر داره، یعنی که انه اثرش رو چند برابر میکنه اگه کسی معتقد باشد به این امورات. خود اعتقاد، اونی که تردید در ذهنش میاد دیرتر نتیجه میگیره. و الا البته اون چه که من مطالعه کردم راجع به تربت امام حسین علیه السلام دیدم نه، چون طبیب نصرانی هم غیر مسلمان هاشم توسط مسلمان ها اینا تربت استعمال کردن و خوب هم شدن، با اینکه معتقدم نبوده، اما بعد از اینکه فهمیده است پذیرفته است این کار رو. بعضی هم نپذیرفتن، لذا میبینید که اون شخص مریض شده بود، بعد یک خادمه ای داشت، اون خادمه شیعه بود، آمد دید که این مریضه از تربت امام حسین علیه السلام به او داد و او شیعه نبود، بلند شد. میگه بعد از چند روزی از من سوال کرد که من این دلدرد شدید رو که داشتم چه دادی به من، با اینکه همه اطباء آمدن من رو جواب کردن ولی تو یه چیزی دادی. گفت که من از خاک قبر فرزند علی مرتضی ابا عبدالله الحسین به تو دادم و خدا اراده کرده است که شفا رو در این تربت قرار دادن. میگه تا این رو گفتم شروع کرد به تمسخر کردن که چرا این کار رو کردی، خب معاند بود. به محض این که این چنین شروع کرد، خودش ناقل قصه هست، میگه دلدرد من شروع شد و بیشتر از دلدرد سابق من شروع شد، فقط به جهت چی؟ بی‌حرمتی به تربت ابا عبدالله الحسین. اولش هم که نمیدانست تربت اثر خودش رو گذاشت، اما وقتی که نپذیرفت که ان خدا اثر رو میگیرد. ببینید عالمانی که اهل دادن ذکر و اوراد معصوره هستند به افراد، چون معتقد به یک نفس قدسی هستند، یه حرف خیلی شیرینی دارن، میگن که اگر یک کسی که خودش اهل ذکر باشد، نه کسی که دکون بازار باز میکنه اینا رو، نه، اونی که خودش صاحب نفس باشه و دستورالعملی رو به انسان بدهد، قادر است که اثرش رو بگیره. یعنی شما رفتی پیش یک ولی خدا، دستورالعملی گرفته و رفته، حالا ایشون میتواند اون اثر رو هم برگردانه، چون مجرای فیض ایشون بوده است، خدا کنده این نفس رو به او داده است. یا اینکه کسی به شروط و تعهداتش عمل نکنه، اینم یکی از مشکلات ما هست. آیون دقت کنن خانوما به همین کیفیت، یکی از دلایل مهم مشکلات ما و گرفتاری های ما که الحمدلله دلایلش زیاد است، یکیش اینه، افراد عهد میبندن، افراد نذر میکنن، ولی به عهد، نذر و قسمشون پایبند نیستن. یعنی وقتی در اضطرار قرار میگیرن، به تعبیر قرآن میگه اینا وقتی در طوفان قرار میگیرن میگن خدا، اما همین که از طوفان ما نجاتشون دادیم یادشون میره. توی دریا وقتی اضطراب است، اونجا مرگ رو به چشم خودشون میبینن، اونجا یاد خدا میفتن، همین که نجات پیدا میکنن یادشون میره. خیلی ها این چنین هستن، در یه اضطرارهایی قرار میگیرن، خودشون میدونن که از طریق عادی امکان حل شدن این موضوع نیست، خودشون میدونه. همه شما هم این رو به چشم میدید، چون هممون به مصداق این که فقیر هستیم و گرفتار هستیم، یه مشکلاتی به وجود میاد. بعد میبینی در یه مجلس ذکری، در یک مجلس دعایی، در یک مجلس توسلی، یا در محضر یک ولی صاحب نفسی، شما نظر میکنی که خدایا اگر این کار من حل شد، من این کار رو، یا عهد میبندی یا قسم یاد میکنی، اما به عهدت وفا نمیکنی، قسم و نظرت رو ادا نمیکنی، پایبند به قسمت نیستی، اینجا مشکلات برمیگرده و درد سر میاد. اگر اون نوع مشکل برنگرده، مشکل دیگری پیش میاد. لذا اونایی که اهل نکته هستن، دفتر مخصوص این نظرها دارن. اولا که خوب نیست انسان هی علت دوام بره نظر رو یا عهد بنده با خودش یا قسم انجام بده. حالا اون وجوب شرعیش که جای خودش هست، این آثار وضعیش هم قابل مشاهده هست. پس دقت کنید، اولا کم نظر کنید یا عهد و قسم، وقتی هم انجام میدهید یادداشت بکنید و یادتون بمونه. میان آقا میگن آقا ما فلان مشکل ما چندین سال حل نمیشود، بعد میگه آقا عهد کردی یا نذر داری که ادا نکردی؟ میگه بله آقا. خیر، میگه خب باید نذرت رو ادا بکنی. یا زمانی که میتوانسته است ادا نکرده، حالا دیگه نمیتونه، چون یکی از شرایط تحقق نذر قدرت بر اداء او هست. شما واقعا نذر میکنی فلان کار رو انجام بدی و اون موقع هم توانمندیش رو داری، کارم حل میشه، تو الان قدرت بر ادای او نداری. اینجا شرعاً هم چیزی گردن نیست، میدونی چی هست، تا بعد از اینکه شرایطش محقق شد نظرت رو ادا میکنی. این یه نکته بسیار بسیار مهمی است که اگر کسی نظری میکند، عهدی میبندد، پایبند باشد به این عهد و نظرش. تو مجالس خیلی زیاد پیش میاد، یعنی انسان مثلا در اوج کار، گرفتاریا به اوج خودش رسیده، حالا اتفاقا در یه جای قرار گرفت، حالش منقلب شد، اونجا عهدی بندد که اگر این مشکل من حل بشود، اون گره رو باز بکنم، این نذر رو ادا بکنم، این مبلغ رو فلانجا بدم، این گوسفند رو فلانجا مثلا نذر، بعد انجام نمیده و این سبب بروز مشکلاتی میشود. حالا اینو عرض کردم به عنوان یه نکته که خیلی افراد مبتلا به او هستن. ولی صاحب نفس هم به همین منظور هست. شما میری در من میشناختم یه کسی که خیلی خلاصه فقیر بود و ای از محضر یک ولی خدایی گرفت دستورالعملی و بعد تعهداتی داد که اگر من مشکلاتم حل بشد و این چنین بشد، این کارها رو انجام بدم. وقتی هم که وضعش خوب شد، هیچ کدوم از این کارها رو انجام نداد، و او گفت که به زودی بر میگرده تمام مشکلاتش، راهش هم اینه که این کار رو نباید میکرد و همینطور هم شد. واقعا به طرفت العینی همه مشکلاتش برگشت. همون خدایی که قادر است به طرفت العینی مشکلات رو حل بکنه، همون هم به طرفت العینی مشکلات دوباره بر میگردد. این آثار هم همینطور است. شما معتقد هستی به فلان موضوع، حالا یا اعتقاد ضعیف میشه، امکان برگشتش هست. لذا میگه من تربت رو وقتی عصبانیش گفت چرا تربت رو من دادی، چرا این کار رو کردی، وقتی که این چنین برخورد کرد، میگه من درد من آغاز شد و بیش از درد سابق هم بود، بیش از درد سابق هم بود. میگه من چون با دوتا درد زندگی کرده بودم، میدونستم که این چنینه. انشالله مقید باشیم به حفظ حرمت تربت و به انس با تربت حضرت ابا عبدالله الحسین، و تربت رو هم خیلی خیلی باید گرامی بدارید. ببینید در این روایت که خوندیم، همون تصویر از تربت رو میفرمایند به چشمت بگذار، یعنی همچو جایگاهی داری. بعضی خیلی سخیف برخورد میکنن. ما نیومد محضر امام صادق علیه السلام که آقا ما استفاده کردیم نتیجه نمیگیریم. حضرت فرمودن شما لابد در خورجین مرکبتون قرار دادید. گفت بله یا ابن رسول. فرمود لابد بدون روپوش او رو قرار داده. گفت بله یا ابن رسول الله. فرمود مگر نمیدانی که این تربت وقتی از زمین کربلا جدا بشود، از اون چند ذرا یا چند فرسخی که بیان کردن، چون روایات مختلف است، بیاد بیرون، شیاطین از جن و انس دنبالی هستن که اثر این رو ببینن. لذا آداب براش تعریف کردن که شما وقتی تربت رو میبینی سوره مبارکه قدر رو بخوانی، وقتی میخوای استفاده بکنی همین کار رو انجام بدی. بالاخره هر چیزی یک آدابی دارد، اینم آداب مخصوص به استفاده از تربت است که در لیالی آینده انشالله اینها رو عرض میکنیم. امشب شب چهارم شهر العزای حضرت ابا عبدالله الحسین است و مرسوم بر این است که شب چهارم بعضی از جناب هور میخوانند، بعضی از فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها میخوانند ذکر مصیبتی، و این سنت بسیار خوب و حسنه است که در مملکت ما هم رواج پیدا کرده. همه در سراسر کشور عموماً هر شبی رو به نام یک بزرگواری اقامه عزا میکنند. خیلی خوبه. اما به تعبیر یک از دوستان ما که جمع خطبا دور هم نشسته بودیم، گفتن حق امام سجاد علیه السلام در این دهه ادا نمی شود، با اینکه در کربلا بوده است و نوک پیکان مصائب حضرت سید الشهدا هم بوده است، هم در کربلا و هم در اسارت است، ادا نمی شود. عهد کردیم که امسال رو انشالله شب چهارم یاد بکنیم همه ی رفقا از امام زین العابدین. درسته بعد از دهه در سال روز شهادت اون بزرگوار، اما در دهه یک ویژگی بسیار خاصی داره، در حالی که ما میخوانیم در همین بزرگوارهای شهدای کربلا رو که حق بر این است یک شبی رو مخصوص سید و ساجدین امام زین العابدین باشد. درست حضرت زینب سلام الله علیها باید یاد فرزندان اون بزرگوار باشند، ولی در سایر روزها هم میشود این یاد رو انجام داد. اینم که میگویند طفلان حضرت زینب سلام الله علیها حضرت یک فرزند بیشتر نداشتند. بله دو تا بچه در کربلا شهید شدند به نام حضرت زینب سلام الله علیها، و حضرت هم اون برخورد با سید و شهدایی رو که میخوانن و هست، اما یکیش فرزند خودش بوده است، یکی فرزند عبدالله بوده است از زن دیگری بوده است. عبدالله ابن جعفر در بین راه آمدن فرزندانش رو تحویل امام حسین علیه السلام دادن و برگشتن رفتن تحویل حضرت زینب سلام الله علیها و رفتن، نموندن امام رو یاری بکنن. حالا اینم یک بحث دیگری است که اینها چرا یاری نکردن و نماندن تا آخر کار با حضرت ابا عبدالله الحسین، نه در مدینه آمد و حتی بین رام آمد و دوباره برگشت به مدینه، بچه‌هاش رو ملحق کرد. یا مثلا شبی که از عبدالله ابن حسن خوانده می شود و حضرت قاسم، می شود این دو بزرگوار رو در یک شب یاد کرد که یاد بیشتری از امام زین العابدین سید و ساجدین امام العارفین بشود. انشالله امشب هممون مهمان هستیم، همچنان که نام مبارکش زینت بخش جلسه شده است و برادر بسیار عزیز و ارجمندم، انشالله ذکر مصیبت آقا زین العابدین رو هم به نحو کامل انشالله خواهند فرمود. یا علی ابن الحسین، امام سجاد ما نمیدانیم مدخل روزه اون بزرگوار چه مدخلی باید باشه؟ از کدام مصیبت حضرت؟ آیا از مصائب روز عاشورای حضرت باید گفته بشه بعد؟ یا از مصائب بعد از عاشورای حضرت؟ یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها. یا وجیه عند الله. یکی از هزاران مصیبتی که بر امام سجاد سلام الله علیه وارد شد در جریان اسارت آل الله بوده است. امام سجاد در روایتی فرمودند این ملعونین شبها راه می رفتند، روزها خیمه ها رو برپا می کردن استراحت، مگر این که بخواهند وارد به شهری بشوند. فرمودند وقتی استراحت می کردند تو روز گرما زن و بچه این مسیر رو طی کردند، خسته و کوفته اول صبح همه درون خیمه‌هاشون می‌رفتن، بعضی از این سربازاشون هم در سایه شتران قرار می‌گرفتن، ولی من و عمه و مخدرات با غل و زنجیر مقابل آفتاب از صبح تا غروب میماندن. به حدی شد وقتی وارد شهر شدند، اونا نجیبی سرهای بریده رو مقابل این زن و بچه. یکی از دوستانشون برای تجارت آمده، تازه متوجه شد این کاروانی که میاد کاروان حسینه، آمد محضر زین العابدین سهل زایدی ابن رسول الله. من از ارادت مندان باباد علی بودم، از علاقه مندان پدر امام حسین بودم، والله العظیم نمیدانستم برای تجارت آمدم، اگه دستوری از بفرمایید. امام فرمودن سهل، اگر پول و سکه ای همراه داری به این نیزدار بده این سرها رو جلو ببرد. این مردم که جب شدن سرها رو ببینن، نگاه به ناموس خدا می کنند. امه جانم، خواهرام امنیت ندارن، آقا سمن و تا اتا اگه دستور دیگری هم داری. فرمود اگر یه قطعه پارچه به من بدهی، میگه عبا رو در آوردم به حضرت تقدیم کنم. فرمودن سهل، این عبا رو قرار بده بین زنجیر و گردن. سهل میگه والله قصدم زنجیر رو بلند کنم، زبانم لال، یه وقت دیدم گوشت گردن مبارک حضرت با این زنجیر تایق جدا شد، خون تازه از گردن مبارک حضرت ای پارچه عبا رو گذاشتم تا
طاقت نیاوردم خون گردن امامم رو ببینم. سهل کجا بودی روز عاشورا؟ دیگه خون گردن مطرح نبود. نشست رو سینه ابا عبدالله هرچه بری نمی شود. نگاه به چشمان حضرت، زبانم لال، بدن مبارک حضرت رو به پشت برگرداد. دوازده ضربه